حالا ببینم داخل قانون مجازات برای این رفتار پیش بینی. اگر برای این رفتار در قانون مجازات پیش بینی شده، شما میگید میگی که جرمه. اما اگه ببینید داخل قانون مجازات پیش بینی نشده، هر چقدر اون رفتار غیر اخلاقی، غیر شرعی، زننده، غیر اجتماعی باشه، جرم ببینید جرم نیست. جرم نیست. میتونی شما بگید آقا این رفتار انحرافه، این رفتار بزنم یه رفتار ضد اجتماعیه، ولی دیگه نمیتونی اسم جرم برش بذاری. ببینید من هر رفتار رو میخوام ببینم جرم میدانم، مجبورم اول برم ببینم مجازات براش در قانون. نه اینکه من دلم میخواد این کاش این رفتار مجازات داشت، نه، آیا قانون برای این رفتار مجازات تعیین؟ بذار اگه قانون مجازات تعیین کرده، بله جرم. بذار من مجبورم از کجا حرکت کنم؟ از مجازات. این نقطه حرکت من مجازاته. بذار چون مجازات دارد جرم است، چون مجازات دارد جرم است. یعنی اول من مجبورم برم ببینم اون رفتار مجازات داره یا نه. این معیار ماست. و اگر مجازات داشت، تازه میتونم بگم بله این رفتار مجرمانه است. پس اما اینکه این چه رسیدیم که اون جمله چون جرم است مجازات دارد بیمعنیه. چون از شما اول میتونید بروز کنید ببینید جرمه یا نه. چجوری بروز کنم ببینم جرمه یا نه؟ خب اول باید دارم ببینم مجازاتی پیشبینی شده در قانون. اگه مجازاتی در قانون پیشبینی شده، بله جرم است. پس جمله صحیح این است که چون مجازات دارد جرم است. و بنابراین به همین خاطر وقتی شما جرم رو میخواید تعریف کنید، وقتی این معیار رو درک میکنید، ببینید تعریف جرم دیگه رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. جرم رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بزرگوارم یه جمله من اینجا عرض کنم، یه چیزی که خیلی همیشه جزء نگرانی‌های من در رشته حقوق بوده و دانشجویان حقوقمون گاهی اینطوری میشن، مثلا میرسه سال سوم یا سال چهارم بهش میگی که جزای مثلا عمومی مثلا دو یه سوالی ازش پرسید، یا از مدنی مثلا سه یه سوالی پرسید، میگه که ای بابا اونا که دیگه همون روز که امتحانشو دادیم تموم شد رفت، از الان اگه چیزی از درس اینترن میخوای بپرس. بعد از اینکه چهار سال تموم میشه، واقعا وقتی برمیگردیم با عقب و میخوای عقب میخوای تنها چیزی که یاد شد درسای همین ترم آخرش، سه سال قبلی دیگه یا چیزی اصلا یادش نیست، یک سایه ای از مطالبی که یه چیز کلی در ذهنش مونده خیلی مبهم. این آدم ها آدمایی هم که بعضی که چهار سال تموم میشه با نهایت تعصب باید بره حالا همون درس رو دونه دونه هزینه کنه از این مؤسسه به اون مؤسسه که چی؟ میگه خب بالاخره الان من میخوام وکالت یا قضاوت قبول بشم، آزمون بدم، اون هم که دیگه امتحانش دادیم پرید، حالا باید بره دونه دونه هزینه کنه دوباره بشینه اینا رو بخونه که میخواد آزمون بده. غالب این دانشجویان دانشجویی که این مدلی هم وقتی میگی بگو، مثلا شاید دیده باشه قبل از امتحان اینجوری مثلا داره اینجوری میکنه، جرم عبارت است از تعریف جرم، جرم عبارت است از رفتاری که در قانون بعدا مجازات تعیین شده، دوباره جرم عبارت از رفتاری که این عین توتی، این عین توتیه، یه چیزی رو شنیده همون عین ریکوردر ضبط کرده، عین ریکوردر هم برات میگه و از افتخاراتش اینه که نزدیک امتحان، یعنی مثلا یه سال قبل از امتحان دیگه سریع هم میتونه بگه از بس تکرار کرده چون رفته سیده به قانون برای مجازات تعیین شده است. خیلی شما حالی غالبا هم بود به اول دومه گروهش اومد نمونه های بالا، نمونه های تو خالیه به درد نخور، 19-20 هم داره ولی هیچی بلد نیست، همه چیز رو میده. مشکل کجاست؟ نخواسته یه بار که یه ترم داره سر کلاس میشه نه داره وقت میذاره دیگه، نشسته یه ساعت و نیم سر کلاس، نخواسته بگه آقا یه بار به جایی که میشینم حفظش کنم، آقا همه دروس رو نمیگم، حداقل دروسی که منبع آزمون وکالت و قضاوت رو این کارو بکنید، حداقل اونا. حالا بعضی دروس منبع آزمون وکالت و قضاوت نیست، قبول دارم واقعی نگاه کنیم یه چیزی میخونی تمام میشه میره، ولی آقا حداقل دروسی که منبع این آزمون رو جدی بگیرید. حالا مثلا نگید این جمله رو بیره فرما بهش میگم که جرم رفتاری است که طبق قانون برای آن مجازات تعیین شده. در اون کلاس دو قسمت میتونیم بکنیم، یه عده دانشجویانی که گفتم این جمله رو نوشتم و گفت خب دادم باشه اینو حفظ کنم، یه عده دانشجویی که میگه نه الان دیگه من این جمله رو فهمیدم یعنی فهمیدم چرا تعریف جرم اینه. چرا تعریف جرم این بود؟ چون فهمیدم که هیچ رفتاری رو که در عالم خارج اتفاق بیفته نمیتونم بگم جرمه یا جرم نیست. مگه که اول ببینم مجازات براش در قانون اومده یا نه. وقتی اینو من درکش میکنم آقا شما رو دو سال دیگه هم من ببرس. امکان نداره چیزی رو بفهمیم و در مرور زمان یادمون بره. اشکال اینکه یادمون بره اینه که زحمت فهمیدن رو که یه باره به خودمون نمیدیم ولی حاضریم ده بار یه چیز رو حفظ کنیم. مثلا اینکه امیدوارم با سبک من بذاره از دوستانی که آمد ترم قبل درس داشتن اگه بپرسید فکر کنم خیلی راحت تر بشید. باور کنید اگه یه ذره به این موضوع بپذیرید از من و با این دید سر کلاس بنده باشید روز امتحان درس بنده حتی لازم نیست. اکثر دانشجو من روز امتحان یه ساعت دو ساعت یه موقعی به جزوه کردن و چون چطور یه فهمیدی دیگه برای شما رانندگی رو اگه یاد گرفتی از یادت رفت باید حقوقم از یادت بره. پس من برای خواهش میکنم اگه کسی الان تو ذهنش میگه فهمیدم جرم رفتاری است که طبق قانون برای آن مجازات تعیین شده اینه به درد بخور. ولی اگه گفت نه آقا من فهمیدم چرا جرم رو اینجوری تعریف میکنم، چرا میگن جرم رفتاریه که طبق قانون برای آن مجازات، چرا؟ چون علل قاعده رفتارها مادامی که براش مجازات تعیین نشده اصلا جرم نیست. اگر چند تا که اشاره کردن درستی میتونه یه کار ممنوع باشه، میتونه ممنوع باشه، میتونه غیر اخلاقی باشه، غیر شرعی باشه، ولی جرم نیست. حالا ببینیم حالا این مفهوم جرم رو یاد گرفتیم، پس چون مجازات دارد جرم است. ببینیم اینو در داخل رفتارهایی که در بیرون اتفاق میفته دونه به دونه بررسی کنیم. یک، اولین دسته رفتارهای خلاف شرع. رفتارهای خلاف شرع رفتارهای غیر شرعی در کشوری که اسم قانونش هست قانون مجازات اسلامی. ببینید همه کشورها قانون مجازات دارن، همه. ولی مثلا شما در انگلستان، در امریکا وقتی میگید قانون میگن قانون مجازات، تمام. هیچ قیدی بعدش وجود نداره. قانون مجازات داره. کشورهای ایدئولوژیک و مذهبی پشتش قید داره. مثلا ما رو دور جلد قانونمون چی نوشته؟ نوشته قانون مجازات اسلامی. آقا وقتی یه قانون مجازات اسلامیه یعنی هر رفتاری خلاف شرع باشه مجازات داره یا نه؟ چرا نه؟ چون در واقع همه رفتارهای غیر شرعی قرار نیست مجازات دنیوی داشته باشه. خیلی از رفتارهای غیر شرعی عقوبت عقوبتی داره اون دنیا، ما هم نمیدونیم چه چیزیه. ولی مجازات دنیوی قرار نیست. مثلا اگر من دارم دروغ میگم یا غیبت میکنم حرامه، ولی مجازات دنیوی نداره. من نمیتونیم مردم بگیریم مجازات دنیوی. آقا شما الان غیبت کردی غیر شرعی فعل حرامه، چون حرام انجام دادی بریم مجازاتش رو. مثلا اینو گفتم که دیگه اصلا یادتون نره که آقا حتی ما حرام ها رو هم خودشون مجازات تعیین نمی کنیم و نکردیم. حتی فقهای شورای نگهبان هم با این موافق نیستن، چون این وحشتناکه ما ببریم همه رفتارهای غیر شرعی رو براش مجازات دنیوی در نظر بگیریم. مجازات این دنیایی برای همه کارهای حرام نداریم. خیلی از کارهای حرام، حرام هم هست، غیر شرعی هم، ولی مجازاتش اون دنیاست، عقوبت اخروی داره، ولی باید اون دنیا مجازات بشود، این دنیا نه. زبا سوماشه بعضی من دیدم مثلا یه ژستای مذهبی میگیرن اداهای اینشیدی در نهایی که ما خود دقدقه یه دین داریم و نمیدونم از این حرفا در بگیه. خب یه نتی که وقتی یه چیزهای حرامه غیر شرعیه باید برخورد کنیم، مجازات کنیم فلان. این هم غالبا همونهایی که ما همیشه ازشون میگیشیم متعصبین جاهل. یعنی فرقی بونه هر قسم دین آمد باید این طوری کنیم صداش میکنیم که بدش کنیم در ادای تعلق به دین در نهایی ببینم مبانی دینی داری یا نه. اصلا این دینه چی؟ مبانی دینی چقدر قویه؟ هیچ وقت گفتن نداره، فقط در اینطور عداش رو خوب بلده ولی در بیاره. بذار خواهش میکنم به عنوان یه حقوقدان ذهنتون رو مرتب و منظم و قانونی یه بالاتر از آیت الله شهید بهشتی رحمت الله علیه که قانون اساسی رو نوشتن و فقهای شورای نگهبان که دیگه نیستیم.
یعنی قرار کسانی در حالت دین داشته باشن نترسه، فوقا به شما نگهبان دارم. این پایبندی به دین نیست که بگیم آقا هر حرامی بیاد دارای مجازات بشه، هر حرامی بیاد داخل قانون مجازات اسلامی، هر عمل غیر شرعی بیاد داخل قانون مجازات اسلامی. نه نه نه، برخی از رفتارهای غیر شرعی وارد قانون مجازات، برخی زما خیلی از رفتارهای حرام و غیر شرعی رو داریم ولی مجازات نداره. بهترین مثالش هم رایی که عرض کردم، غیبت کردن حرامه ولی مجازات نداره، دروغ گفتن حرامه ولی مثلا همون دروغ گفتن رو توی شرایط خاص قانونگذار جرم حساب کرده. خاص مثل کجا؟ مثل شهادت دروغ در دادگاه، یا از بین همه دروغهایی که ممکنه گفته میشه شهادت دروغ دادن در دادگاه جرم است. پس بنابراین همچنان برگرد به تعریف جرم، جور رفتاریست که طبق
قانون
برای مجازات تعیین شده. برای این که من حالا خوشم میاد که ای کاش فلان حرام هم میرفت داخل قانون، نه این مهم نیست، ملاک ما قانونه. هر رفتار غیر شرعی حرامی که غیر از اینکه حرام و غیر شرعی وارد قانون مجازات اسلامی هم شده فرد جور. هر رفتاری مثلا غیر شرعی هست، حرام هست، ولی در قانون مجازات اسلامی براش مجازات پیش بینی تمام شد، جرم نیست، جرم محسوب نمیشه. میتونه از کلام تونه یک رفتار غیر شرعی محسوب بشه ولی جرم محسوب نمیشه.
مثلا برای این قانون مجازات اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی با هم متفاوت
آفرین، دقیقا. یعنی حتی اینطوری هم نیست که بگیم الان عربستان داریم قانون مجازشون مثل ماست، متفاوته به خاطر اینکه تفسیری که از شهر دارن متفاوته. ببینید حالا یه پلوری دوتر، شما وقتی در قانون یه رفتاری رو میارید و براش تعیین مجازات میکنید، از اون مجازات چی دنبال میکنید؟ یعنی هدف اون مجازات چیه؟ دیگر، یعنی منو مجازات میکنید بخاطر دیگران؟ دقیق دونه دونه که از خواهم یک جمله رو بزرگ بارم بگم خدمتون، من که از خواهم زدم، من به نسبت شناختی که در طول ترم پیدا میکنم نمره خواهم دار، ولی واقعا دوی که ذر با هم راحت تر باشیم نمره و این حرفا رو بریزیم دور. یک خواهش میکنم اونم اینکه سر کلاس نه به خاطر اینکه الان مثلا یک چیزی بگم من رو بشناسه یا دست ها میگم دو جمله بگم، که واقعا اگه چیزی میخواید بگید جزئی، یعنی خواهش من به احترام خودتون فقط دستون رو بالا بگید من بفهمم که میخواد صحبت کنه. میدونید چرا؟ وقتی در داخل هم همه میگن من هیچ وقت فرصت جواب دادن پیدا نمیکنم. اینو که همین جمله گرم خانم فرمودن خیلی تو سرشون باشه که آقا هدف مجازات اینه که دیگران تکرار جرم نکنند. ولی ببینید اینکه آدم دلیلش رو بدونه، آیا ما میتوانیم فردی رو مجازات کنیم؟ وقتی که چرا دارید منو مجازات میکنیم؟ ببین نه به خاطر خودت، به خاطر دیگران هی تو رو مجازات میکنیم، ولی نه به خاطر خودت که به درد خودت بخوره، فقط وقتی که دیگران دارن جرم انجام بدن. خوش روید، این یه فرضه که اگه ما مجازات میکنیم نه به خاطر خود مجرم، به خاطر اینکه دیگران بترسن اون جرم رو دیگه انجام ندن. یکی همی که عدالت برقرار بشه. ببینید مثلا اگه هدف مجازات چیه؟ برقراری عدالت. من سوال میکنم بعد اگه تفکیک کنم، اگر میخوای حقوقیات بگیرید دو تا کلمه رو حداقل خوب جزا دو تا کلمه رو برای همیشه از ذهنت کنار بذار. اگه میخوای واقعا حقوق یاد بگیری یکی کلمه عدالت، یکی کلمه انصاف. مثلا این طرف داره استدلال میکنه، من میگه برای چی این استدلال رو شما بیان میکنید؟ میگه این استدلال مقابل با عدالت است. مولی تو میگه برای چی این استدلال میگه؟ میگه این منطبق با انصافه. عدالتی که به زعم و به نظر خود منه. مثلا من همیشه هر وقت چیزی رو میگم به نظر خودم این عدالت، و همین خاطره که در دادگستری اونم این اتفاق میفته. هر وکیلی یه لایحه می‌نویسه فکر می‌کنه این چیزی که نوشته این عدالت. مقام قضایی هم که پشت میز قضاوت نشسته فکر می‌کنه نه، حکمی که داره میده خیلی عدالت به تعداد من و شمایی که اینجا نشستیم هر کسی از عدالت یه مفهومی داخل ذهنش کجا یه قانون ما معیار عدالت رو تعیین کردیم که چی عدالت چی نیست مثلا این من تونم هر آدمی رو هر جور دارم بخوام مجازات کنم بعد هم میگم آره چه اینجوری مجازات کنم میگم عدالت یعنی عدالت بشه یه بهانه یه دستاویزی برای اینکه هر کاری رو میکنیم باهاش
توجیه کنیم
مفاهیم شیک تو خالی اینا مفاهیم شیک تو خالی هم ویترینش قشنگ ها مثلا اگه من توی سخنرانی بگم به خاطر عدالت هیچ که من مخالف نیست همه با عدالت موافقن ولی هیچ که نمیفهمه عدالت حرفای شیک تو خالی موافق داره همه باش موافقن ولی معیار نداره ضابطه قانونی نداره سلیقه ای سلاقیدیه وارد اینها نشید عدالت انصاف اینا رو از ذهنتون دور کنید وارد اهداف بشید که عینیه یعنی نظر قانون میتونید بهش استناد کنید
اصلاح
به ذهنکار اصلاح و تعدیب به ذهنکار یکی چی نگه بگیم آن میخواییم مجازات کنیم که مجرم چی بشه؟ اصلاح بشه درسته مجرم اصلاح بشه من سوال میکنم اگر مثلا یه نفر مرتکب شرب خمر بشه مشروب بخوره مرتکب شرب خمر یه عنوان مجرمانه به نام شرب خمر مجازاتش در قانون چقدره؟ 80 ضربه شد چقدر؟ 80 ضربه شد اینم مجازاتش فرض کنید ما 80 ضربه شلاق به این فرد زدیم که شرب خمر کرده مشروب خورده آخرین ضربه رو که زدیم بلند که شد به ما گفت یه زحمت میکشید یه 80 تا دیگه هم جلو جلو بزنید توش بریم بعدش من دارم میرم دوباره بخورم بعدم دوباره مزاحم شما هم مجدد نشیم همین الان جلو جلو یه 80 تا دیگه بزنید ما داریم میریم یعنی فهمیدیم این مجازات ذره این آدم رو اصلاح نکرده اتفاقا اصلاح رو بعدا میرسیم به اینها میگن مجرمینی که متجری هم تجری دارن تجری یعنی جرأت پیدا کردن بر تکرار جرم تجری جرأت پیدا کردن بر تکرار جرم یعنی اصلا اصلاح نشده اصلا اصلاح نشده چقدر همین چقدر مجرم ما داریم که بید مثلا این جمله که خانم گفتن شلاقش نزنیم بید به این شلاقش نزنیم چی میگم؟ توی عرفم زیاد از این کلمه استفاده میکنیم پاک کردن صورت ناسمه مثلا نمیرو چیزی بایدی که صحبت میکنیم میبینید که به نتیجه نمیسیم که اصلا بدش با کلشو میگی بابا اصلا داشتیم حلش میکردیم زدیم سر میگن شلاق رو هست کنیم جمله بعدی چند نفر محکوم به حبس داریم رفتن زندان و بعد که از زندان اومده بیرون اصلاح شده اومده بیرون خیلی شده دقیقا خیلی کم میدونی چرا؟ چون اصلا فضای مجازاتی به نام زندان ما فضای اصلاح کننده ای نیست و میادم که از زندان داره میاد بیرون تموم شد پرفیکتره اگه دیروزم پنج جده تو میکشید در ماشین رو باز کنن تو زندان میاد بیرون که 30 ثانیه باز کنن اصلاح نشد اگر اون جمله خانم رو من دوباره ادامه بدم میدونی چی میشه؟ حبسم خلاص کنیم خب زندان رو که حبس کنیم شلاق هم که نزنیم میخوایی جنو باشن یا فرشن بندرز بندازیم بگیم تشریف بیا تو چیکارش کنیم؟ بالاخره چند تا دونه مجازات در همه دنیا برای مجرمین وجود داره شلاق حبس این و جزای نقدی نقدی قصاص رو بگید دیگه برای جرائم خیلی مثلا قصاص رو باید دارم قطع بدیم تمام ولی حداقل مجازات هایی که برای عمدتا ما داریم چیاست یا شلاقه یا زندانه یا جزای نقدی که باید کاری سرو بسن رو بسن ببینید مثلا این سه بومی هم بگم که این سه تا مجازات اصلی بیاد داخل زندان شلاق رو گفتیم حبس هم یه اشاره کردیم جزای نقدی ببینید مثلا یه فردی مرتکب یک جرم میشده بشه ما شما باید جزای محکوم شدی به جزای نقدی محکوم شدی به جزای نقدی باید بده یه پولی رو به صندوق دادگستری الان که هنوز واریز نکردم یعنی هنوز مجازات اجرا نشده اگه بگیم هنوز جزای نقدی اصلاحه یعنی من هنوز که واریز نکردم هنوز اصلاح
نشده
بعد که واریز میکنم اصلاح شده برمیگردم. یعنی رابطه این اصلاح با جیب من. تا وقتی جیب من پره هنوز اصلاح نشدم. ولی جیب من خالی میشه میره داخل صندوق دادگستری حالا اصلاح شده میام. این همین خنده ای که شما میکنید بسنده نمیدونید چه چیه؟ چه معنی میدید که ما بگیم هدف مجازات اصلاحه؟ بعد اساسا مجازات های ما خاصیت اصلاح کنندگی؟ چه ربطی داره بگه من پول بدم اصلاح میشم، پول ندم اصلاح نمیشم؟ یعنی من میخوام عرض کنم که میخواستم اصلا برای جلسه اول یه ما نمیخوام همه چیزا رو بگیم، ولی میخوام عرض کنم که یه ذره به اون کلماتی که غالبا داخل ذهنمونه شک کنیم. یعنی یه ذره احساس کنیم که آقا اینجوری هم نیست به این سادگی که تا میگن هدف مجازات بگیم اصلاح مجرم، یا تا میگن هدف مجازات بگیم برقراری عدالت. ببینید باید دقیقا فکر کنیم ببینیم وقتی هر جرمی طبیعتا مجازات هم داره واقعا قانونگذار از اجرای اون مجازات دنباله، واقعا دنباله چیه؟ مثلا من در یه جمله عرض کنم و بعد فرموش دوستان رو گوش کنیم. مثلا در مورد حبس یکی از مهمترین و واقعیترین هدفهایی که قانونگذار دنبال میکنه مسئول کردن جامعه از وجود اون مجرم، بهش میگن مسئول سازی جامعه. مثلا ما میبینیم در یه منطقه یه عده‌ای که زیر باشیم اراذل و اوباش میرو اراذل و اوباش رو گرفتن بردن انداختن حبس. واقعا من به این خاطر که این آدم که قمی میکشید توی محلش و به عنوان اراذل و اوباش گرفتیمش که متعرض و مزاحم نوامیس مردمه و قمه کشی میکنه، زورگیری میکنه، اخاذی میکنه، نه به این خاطر که واقعا معتقدیم این الان بره زندان بیاد بیرون. اصلاحی که در کار نیست، ولی فعلا حداقل به صورت مقطعی احساس امنیت رو اون جامعه این مسئول میکنه یا فعلا این آدم ها رفتن داخل زندان. رضا خب طبیعتا زندان معایبی داره، یکی از معایبش اینه که مقطعی این در یه برهه زمانی شما میتونید جامعه رو برم بکنید ولی دوباره اون فرد برمیگرده میشن. برای این میخوام از کنم که حتی اهدافی که مجازات ها دنبال میکنن مثل هدف مسئول سازی جامعه، این اهداف اهداف بلند مدت، این اهداف اهداف مقطعی است. در یه برهه زمانی ما از اون مجازات این هدف رو دنبال میکنیم. بفرمایید. بعد برای ماست
شاید
میخوره
که هم
واسه خودش هم واسه بقیه اینا
تلنگری باشه دیگه.
بذار من
مثلا دیگه فقط من گفتم نه. من گفتم
اگه من اگه من میخوره به خود زرنگ نمیخوره بیزرنگ نمیخوره باز هم بیشه. این چیزی که الان میفرمایید دیگه این که اصلا اون مجازات بشود یا نشود، این یه مرحله قبل ها کارا میرسم اینا رو عرض را خدمتون. ولی یا تو باشه وقتی داریم تو هدف مجازات صحبت میکنیم، یعنی ما پذیرفتیم که در مورد مجازات چنین مجازاتی وجود داره. حالا که به طور واقعی وجود داره داریم بحث میکنیم که خب پس چه هدفی داریم ازش دنبال میکنیم. ولی یه موقع ممکنه کسی از حوزه قانون مجازات خارج بشه، یا اصلا میخوام یه بحث کاملا ریشه‌ای بحث کنم، یا اساسا چرا باید مشروب خوردن مجازات داشته باشه. ببینید این فارغ از اینکه در قانون وجود داره یا نه، فعلا ما داریم راجع به مجازات حرف می‌زنیم که چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد داخل قانون هست و چون داخل قانون هست ما داریم مردم باش مجازات می‌کنیم، حتی باید بفهمیم هدفش چیه، چه هدفی رو دنبال می‌کنیم. چی کردن؟ تنبیه کردن. تنبیه منظور تو همون زجر دادنه، عذاب بکشن، اذیت بشه، درسته؟ اگه ما بخواییم فقط مجرم رو تنبیه کنیم به این معنی که زجرش بدیم، چه فایده ای برای جامعه ایجاد میکنیم؟ تکرار نکنه یا جدیدتر بشه؟ یه مثلا اینجا شلاق خورده، دو ماه گذشته از شلاق خوردنش می‌بینیم که خارج از کشوره، ما اونجا چه کار میکنیم؟ میگه دو تا عکس از اینا دادم گرفتن خرمندی آمه، برمو بلدی دا من اونجاست. من اونجا که رفته میگه کار میکنن؟ ببینید چند آقا رو اونجا شده طرفدار حقوق بشر. بعدم در فضای مجازی ویدیو هم میذارن. اینه چطور افتاده؟ این آدم اون شلاقه نه تنها اصلاحش
نکرده،
جری شد، جری شد. میگه شلاق میزنی تا من میرم آبوتونم میبرم. اگر به این سمت حرکت کنید که مجازات ها مجرمین رو جری کنه، هم خود مجرم اصلاح نمیشه، هم جامعه آسیب میگیره. یعنی این عرازه روحاش که امروز شما میگیریدش برید شلاقش میزنید، این فردا نمیاد بیرون بره در مسجد نماز بخونه. این تا دیروز قمش اینقدی بود، حالا که شلاقو خورده اومده قمش نداره، جری تره. دنبال اونی میگرده که تو محل را پرتش رو دارو پیداش کنم، به سه قسمت نامتساوی تقسیمش میکنه. ولی ما چون راه رو درست نمیریم، مجازات میکنیم، مجرم برمیگرده. ولی وقتی برمیگرده کنترل بعد از مجازات دیگه برامون تقریبا غیر ممکنه. یعنی مجرمی که برمیگرده دوباره یا جریتر شده یا دنبال انتقام گرفتنه. و به همین خاطر جامعه که شما نکنید بالاترین مجازاتی که میشه اجرا کرد چیه؟ اعدام. انتهای مجازات دیگه ها کلن حذفش کنید. چقدر ما برای مواد مخدر اعدام کردیم؟ مخدر که نرخ جرمش کم نشد، هیچ رهادگر ها نمیزاده شد. این نشون میده این تفکر که بگید الان قاچاق چیه ما اعدام رو ببینه بگه آقا و به ترس از این به بعد بره دیگه مواد مخدر و مواد روانگردان توضیح نکنه، بره شغل شرافتمندانه بزنه، اصلا چنین چیزی وجود نداره. منتها تنها اتفاق بعدی که میفته وقتی ما اعدام میکنیم، مثلا اعدام های علنی که انجام میدیم، دیگه نمیتونیم کسانی هم که اعدام رو نگاه میکنن کنترل کنن. بذار بچه ها مدرسه شون رو تعطیل میکنن، نه نه مثلا که اعدام میدن بچه 10 ساله 12 ساله بازید صحنه اعدام داره نگاه میکنه. نمیخوام وزت خوام، نمیخوام موضوع رو به هیچ عنوان ببرید در ذهنتون احساسش کنید. میگید ای داده بیداد، حالا این بچه میاد این صحنه رو میبینه، بعدا در رشد این بچه چه تاثیراتی میذاره در فکرش و ذهنش. نه، میخوام به این فکر کنید که وقتی برگرد به لحظه بعد مصاحبه، وقتی میگویید جرم یعنی چون یک رفتاری مجازات دارد جرم است و این مجازات رفتاریه که در قانون براش مجازات تعیین شده، خب این قانون با این مجازاتی که تعیین میکنه و به ما نشون میده این رفتار دیگه یک جرمه، از این مجازات داخل قانون چه هدفی رو دنبال میکنه؟ واقعا میخوام به چی برسه؟ واقعا ما مجازات میکنیم به چی برسیم؟ خب اگه یه مجازاتی داریم اجرا میکنیم خودمون هم نمیدونیم ازش دنباله چه هدفی هستیم؟ به چه مجوزی داریم اجراش میکنیم؟ خوش کنید؟ اگه یه مجازات، حتی من اون بحث رو بحث نمیکنم که یه فردی مستحق مجازات هست یا نیست، من عرض میکنم اون مجازاتی که داخل قانون اومده، آقا حداقل همین قانونی که داخل همین مجازاتی که داخل قانون تصریح شده، خب این مجازات چه هدفی رو قرار دنبال کنه؟ نگه دارید یه چیز رو فکر کنم هممون بهش معتقد باشیم. اگه مخالف داره حتما دست بگیره بالا و بگیره. به نظرم چاره ای نیست که ما هم مثل همه دنیا و حتی همه کشورهای اروپایی مجرم رو مجازات کنیم. یعنی نمیتونیم مجازات کردن رو حذف کنیم. میشه شکل اجرای مجازات رو تغییر داد، فضای مجازات رو عوض کرد، ولی چاره ای نیست که مجازات پیش بینی بشه و اجرا بشه. ما چاره ای نداریم اگه داخل قانون مجازات هم ننویسیم که دیگه هیچ پیش رفته در این کشور ها مجبور شدن مجازات بنویسن. حالا اینکه چه جوری اجرا میشه اون یه بحث جداست، ولی بالاخره مجازات باید پیش بینی بشه. حالا دقت کنید، یه لحظه ما بگرد جرم رفتاری که طبق قانون براش مجازات تعیین شده بود، بذار هر رفتاری چون مجازات دارد جرم است و هر مجازاتی باید یک هدفی رو دنبال کنه. هر مجازاتی باید حداقل یک هدف رو دنبال کنه. بدون ما واقعا دنبال این هدف هست و میتونه به این هدف برسه. یه مثال میزنم، به این مثال من دقت کنید. یاد گرفتیم هر رفتار غیر شرعی که حرام باشه لزوما جرم
نیست.
بلکه غیر شرعی ها جرمه. این جمله رو گوش کنید. رفتارهای خلاف نظم شرعی، رفتارهای خلاف نظم لزوما جرم محسوب، لزوما جرم محسوب. بلکه این جمله رو میخوام تکرار کنم، ببینید موافقت یا مخالفت یا اصلا درسته یا غلط. میخوام ادامه این جمله بگم، رفتارهای خلاف نظم اخلاقی، نه نظم اخلاقی، اخلاق عرف میشه اجتماع، رفتارهای خلاف نظم اخلاقی لزوماً جرم محسوب نمیشوند. این درسته یا غلطه؟
درسته.
رفتارهای خلاف نظم اخلاقی، این رفتار غیر اخلاقی لزوماً جرم محسوب نمیشه.
جرم نیست
خودتون نظر همین موارد نمیشه اصلا. میشه یه چیزی ضد اخلاق باشه ولی جرم حساب نشه؟
آره.
میشه مثال بزنید؟
سیگار کشیدن.
دست شما درم نکن. آقا سیگار شدم تو به اخلاق داره. مثلا اینکه سیگار میکشه بی اخلاقه. حتی اینکه پیپ بکشه دیگه کلن نه آقا
فحاشی.
ببینید
چی؟
فحاشی. ببینید جرم؟
جرم؟
غیر اخلاقی هست؟ نه فحاشی کردن. مثلا اگر این نفر تصادف میکنه از ماشین میاد پایین، هنوز از ماشین نیومدی پایین، اون طرفی که از پشت زدی به ماشینش یه لیستی از فحشای روز رو تقدیمت میکنه، به من فقط داره فحش میده چون حواسم نبود با ماشین از پشت زدم بهش، یا نه همه آدمایی که توی پیاده رو دارن عبور میکنن دارن این فحشای رکیک رو میشنون، مثلا اصلا طرف بچه شو داره میبره گوشای بچه شو میگیره، میگه چی شد؟ میگه نه این دیگه خیلی فوشاش. این با اینکه من توی اتاق با شما حرفم بشه هیچ کس هم نباشه یه فوش بدم فرق نمی کنه، ولی یه چیزی قطعیه، چه داخل اتاق به شما فوش بدم چه داخل خیابون این به شما هم لطمه بزنم، هم غیر اخلاقی بوده رفتارم همجور هم غیر اخلاقیه. حالا یه غیر اخلاقی بگید که جرم نیست اصلا، اگه میشه نه تو قرارشو دروغ و اینا رو نگیم چون دروغ و غیبت و اینا در نظام حقوقی ما نه شرعی هم بزن شما بگید در اروپا بگید دروغ، دروغ کار غیر اخلاقی، بگید در سیستم ما که سیستم مذهبی میگید دروغ، چیزی میگید که در غیر یعنی شرع باشه یا نباشه غیر اخلاقی باشه.
عبور از چراغ قرمز
شده سرم سیگارا یا من دیگه کم کم اینجور که دوستان دارن میشونن من نگرانم مثلا میگن طرح سوجوفه طرح ترافیک آقا این جمله رو بگم، مثلا به نظر شما ورود به طرح سوجوفه جرمه یا نه؟ جرم دیگه از جرائم راهنمایی و رانندگی، از جرائم راهنمایی و جرم بودت شما وقتی من وارد این جرم میشم، یعنی مثلا وارد طرح زوج و فرد میشم، یعنی یک کار غیر اخلاقی انجام دادم، انجام دادم. اگه بگیم غیر اخلاقی انجام دادم چجوری میشه؟ یه روز آلودگی میره بالا، میگن طرح زوج و فرد درب منزل، امروز در خونه بیام بیرون بی اخلاقم، فردا آلودگی میره پایین میگن از بزرگراه چمران، امروز دیگه تا بزرگراه چمران بیام بی اخلاق، از بزرگراه چمران رد میشم بی اخلاقم. یعنی این آدم صبح که از خونه میاد بیرون گاهی با اخلاقه گاهی با خدر یه موضوع، چون اخلاق یعنی چیزی که صرف نظر از زمان و مکان هر جایی بدید سرزنشش کنن، مذهبی و غیر مذهبی سرزنش کنن. اخلاق یعنی این، اخلاق یعنی قابلیت سرزنش، میدونه صرف نظر از زمان و نمیدونه اینکه شما میگید اینجا مذهبی اینجا یه جامعه مذهبی نیست بگن اخلاق لذا زوج و فرد ربطی به اخلاق نداره زوج و فرد و جناب راهنمای رانندگی نظم اجتماعیه نظم به خاطر اینکه یه روزی همین باشیم در هم در تهران قفل نشن جامعه ایجاب میکنه ما یه روز زوج کنیم یه روز به خاطر نظم اجتماعی حالا نگه داریم قبل از دوستان فهم شد من این جمله را از من بعد گوش کنم مطلب شما رو بعد ببینید فرض کنید یه نفر همسرش رو با ویلچر توی اون گوشی رو بذارید کنار خواب من سومین خط قرمز هم یادم رفت بگم اینم بگم تا یادم نرفته چون دیگه بقیه جلسات من خط قرمز رو تکرار نمی کنم فقط عمل می کنم یعنی بلند می کنم این دازم بیرون ولی یادم باشه من مستقیم نمی زم بیرون گفتم دیگه اول شخصیت رو مهم می کنم بعد می کنم آره بیرم به نظر من جور به سومین خط قرمز من گوشی ها یه من گوشی ببینم کسی داره باشه دیگه اینکه حالا داشته قانون نگاه میکرده داشته نمیدونم همیشه بعدش این توجیهات هست کسی کارت فوری با گوشی داشت هیچ ایرادی نداره اجازه بگیره بره بیرون تماسی میخواد اسمسی میخواد بده انجام بده برگرد بره سر کلاس ببینم اون وقت دیگه برگردم یه مثلا یه خانومی همسرش رو با ویلچر آورده در یه پارک جنگلی داره میچرخونه منم پایین این پارک جنگلی هم که شیب زیادی داره یک دفعه این خانوم نمیتونه توی سر آشیبی همسرش رو که روی ویلچر نگه داره ویلچر از دستش خارج میشه همسر این خانوم روی ویلچر به سرعت داره میاد پایین من کجا؟
پایین
داد میزنه که آقا بگیرش نگهش دار همونی داره کنار من رحم میشه با سرعت من میتونم به راحتی و اگه نگه ندارم این ویلچر قطعا واژگون میشه و این آدم ممکنه منجر به مرگش بشه یا قتل مخا بشه با اینکه به این سرعت داره میاد همونی کنارش وایسادم من میتونم الان نگهش دارم میگم که بودی حالا من به خدافزی کنم این آدم رو جونه کی؟
اون طرف این از اون بیچره بگیره با سرعت داره
نه من که حالا از بارد این فرزش آقا من میتونستم نگه دارم دیگه جونه من در خطر نبود
آره مثال بیرید
نه میدونه آره مثال هم از نبود زمین رو به نتیجه برسیم اگر آن من این آدم رو نگه نداشتم و دوربین های پارک منو گرفته بذاری خانوم بعدن به دوربین های ضبط شده این پارک استناد میکنه میگه آقای میتونست همسر منو یه لحظه آن نگه داره خیلی راحت گذاشته رفته در دوربین هم نشون میده یه جملاتی هم بهش گفت ولی معلوم نیست چی گفته من در دوربین میگم آقای قاضی خودم میگم الان در دوربین که ضبط نشده صدا ولی من میگم گفتم بهش بودی حالا یعنی چی یعنی وقاحت به خرج میدم میگم آقا همینه که هست اومدم پارک قدم بزنم حوصله این کار نکردم ناجی مردم باشم من اومده بودم تفریح کنم حوصله داشتم اصلا برای این کار تلف کنم ما یار بس ناجی مردم باشه چون نظر شما این کار غیر اخلاقی یا نه؟ فارغ از مذهب و شهر دیگه بگیم دیگه یعنی صرف نظر از زمان و غیر اخلاقی شما هر جای دنیا بری میگن آقا این غیر اخلاقیه و قابل سرزنش که شما میتونستی جون یه نفر رو خیلی راحت نجات بدی ولی کار نکرد و این رفت واشمون شد با میچر غیر اخلاقیه ولی آیا هر عمل غیر اخلاقی جرمه؟ مثلا این جرم الان خودداری از کمک به مردم جرمه؟ کجا رو بشتن؟ من یه قانون یه مادنه نشون میدونه شاشم خودداری از کمک به مردم جرمه کمک نکردن غیر اخلاقی هست ولی خواستم یه غیر اخلاقی مثال بزنم که اتفاقا عواقبش خیلی سنگینه یعنی اصلا با جون مردم سر کار داره یا با مرد واژگون شد روی چه ضربه مغزشون مرد یا قتل مخا شد هر غیر اخلاقی جرم نگه حالا میگه که سوزنش میگه آقا این خلأ قانون نیست این کمبود قانون نیست که این عمل به این شدت غیر اخلاقی جرم حساب خیر نمیدونی چرا نیست چرا اگر این جرم حساب میشد ببینید چه داستانی بود مثلا صبح از در خونه من اومدم بیرون ببینم یه نفر مثلا حواسش نیست بچه‌اش داره میره داخل خیابون و یه ماشین به سرعت داره میاد بعد شما میگم اینو بده شما برای بچه‌ها نشون بدم بچه‌ها دور دارم میرم میگن آقای مغازه آتیش گرفته چای نرم که جرمه. برم و دیگه من کار زندگی رو بردارش کنم، هر روز ناجی مردم باشم. بسه قانونگذار مردم رو وارد مجازات کردن اعمال غیر اخلاقی؟ اخلاقیه، میخوای انجام نده، ولی من نمیتونم به خاطرش ببرم مجازاتت کنم، اگه انجامش ندادی ببرم مجازاتت کنم. همینطور که عرض کردم، مثلا در دروغ که غیر شرعی بود چه حالت خاصش جرم بود؟
شهادت
دروغ در دادگاه یه حالت خاصش جرم. در مورد غیر اخلاقی هم یه حالت خاص داریم که جرمه. برای خاطر گفتم مثلا جمله نظم شرعی، برخی رفتارهای خلاف نظم اخلاقی جرم است. برخی، نه همشون. مثلا کجا؟ مثلا مانوزا میگه اما اگر کسی مصدوم جانی بود. چی بود؟ مصدوم جانی. و شما یه مصدوم جانی رو ببینی ولی بهش کمک، این دیگه جرمه، این دیگه جرمه. مثل که مثلا یه وقت تصادف کرده زدن بهش رو فرار کردن رفتن. من رسیدم راننده کامیونم، رسیدم کنار جاده، دیدم اینو بنده خدا رو با ماشین زدن بهش رو فرار کردن. من راننده کامیون گفتم چه ربطی داره، من سوار کنیم بریم خودمون گیر میافتیم، یا نکنه خودت زدی بهش، هزار تا داستان میشه. گذاشتم رفتم. دوربین پلیس را در جاده منو گرفته. گفتم آقا شما رد شد، اینم افتاده بود، مصدوم جانی بود، چرا کمکش نکردیم؟ بزا قانون تصویب کردیم، جرم خودداری از کمک به مصدومین جانی. خودداری از کمک به بدون که روفی چرداش میمد مصدوم جانی شده بود. معلولیتش رو نگید و اونگه بالا خودش بود، نه مصدوم جانی نشده بود هنوز. ولی اگر همین آدم بره واژگون بشه، من اون لحظه تو پارک نبودم. بعد اومدم تا خوردم یه بند خدایی مصدوم شده، مثلا با پیچر افتاده، سر زخمی شده، دست شکسته. اگه این مصدوم جانی رو ببینم ولی کمک نکنم، این دیگه جانی، این دیگه جانی. یعنی قانونگذار قبول نمی کنه شما یه قبول می کنه نفر در خطر باشه، شما باش کاری میگم من اصلا نه کمک کنم. اگه دیگه قبول نمی کنه شما یه فرد رو در حالت مصدومیت جانی ببینی، بی تفاوت رد بشید. نگه دارید خصصو نکنم، این جمله میگم بعد صحبت رو گوش کنم. تو تا نظم و تانوز با هم دیگه بررسی کردیم در مورد با تعریف جمله، یکی نظم شرعی، یکی نظم اخلاقی، سومین نظم رو هم حس کنم و با هم دیگه ازش شروع کنیم. سومین نظم، نظم حقوق خصوصی است. نظم حقوق خصوصی یعنی چی؟ یعنی چیزایی که از نظر مدنی، از نظر مدنی ضمانت اجرا داره، ولی از نظر حقوق جزا مجازات بگیرات باشه. فرق بین مجازات با ضمانت، ما خیلی کار میکنه ضمانت اجرا داشته باشه ولی مجازات نداشته باشه. مجازات اون چیزایی که از کنم حبس، شلاق، جزای نقدیه. مثلا فرض کنید این نفر از من طلبکاره، دینه، موضوع حقوق مدنی، بدهی، دین. اگه الان کسی از من طلب کار باشه بگم آقا پرداخت نمی کنم، میگه چرا پرداخت نمی کنی؟ نداری بدی؟ میگم آقا دارم، نمیدم. اون رو کنی میخوایی بکنی؟ میشونی؟ دارم، نمیدم. بدهی جرمه، سه نفر بدهیش رو پرداخت نکنه جرمه، موجب هیچ قانونی جرم نیست. میدونی چرا؟ چون بدهی و دین یه ضمانت اجرا داره که ما از طرف دادگاه بریم الزامش کنیم به پرداخت بدهی. الزام، ببینید این ضمانت اجراست که الزامش میکنیم آقا بیا بدهی تو پرداخت کن، یا از انبارش توقیف میکنیم برمیداریم. اینا همه ضمانت اجراست ولی اسمش مجازات. پس حتی میشود من یه کاری انجام بدم که خلاف نظم حقوق مدنی باشه، خلاف نظم حقوق خصوصی باشه، ولی بازم جرم نباشه. مثل پرداخت نکردن بدهی، خلاف نظم حقوق مدنیه که مردم بدهی داشته باشن و پرداخت، ولی جرم مجازات نداره. یه سوال و یه جنبه، به نظر شما وقتی خلاف نظم شرعی یا همشون جرم نیست، خلاف نظم حقوق خصوصی ها همشون جرم نیست و خلاف نظم اخلاقی همشون جرم نیست. پس جرم خلاف چه نظمیه؟ نظم عمومی؟ یا نظم اجتماعی؟ یا هر دو؟ هر دو مهم یا اجتماعی؟ پس واقعا جرم خلاف چه نظمیه؟ میتونم اینجوری تعریف کنم، بگم جرم عبارت است از رفتاری که طبق قانون برای آن و خلاف نظم اجتماعی است. کسی که این جمله رو بگم ممکنه خیلی من مخالف باشم، ولی من این اعتقاد رو دارم حقوق چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، یه قسمتی از دانشجویانش آدم هایی هم که شم حقوقی دارن، ولی خیلی کمن اونایی که شم حقوقی دارن. و به همین خاطره که شما مثلا در حتی مؤسساتی که برای آزمونهای وکالت و قضاوت خیلی تدریس میکنن و اینها، وقتی یا در دانشگاه ها استاد وقتی داره درس میده، مگه یه استاد نیست؟ همون استاد داره برای همه درس میده دیگه. چی میشه من داخل همون همه 10 نفرشون آزمون وکالت و قضاوت قبول میشن، دوباره 40 نفرشون یه سال دیگه پشت آزمونه؟ همه که یه استاد دارن و همون یه استاد داره بهشون رد قبول میگه. بعضی ها شم بهتون باشه، من این جمله رو گفتم یه حرفایی پشت سر من زدن بودن سماواتی معتقد بعضی از استادای حقوق شنیه ما سراغ شنه خوب و شنه برتر و اینا نرید. اینکه بگم شم به حقوقی، شم به حقوقی اکتسابیه، اکتسابی یعنی دانشجوی حقوق در طول 4 سال یا شم به حقوقی پیدا بعد تمرین و ممارست میخواد. اینجوری تو میگه یکی داره یکی نداره، گوش کن ببینید چه تمرینی میخواد. مثلا من نمیدونم چند نفر توی کلاس اینجوری بودن تا این مثلا امروز من اگه دقت کرده باشی هر مثالی میزدم، مثلا بودم نظم شرعی، گفتم هر چی خلاف نظم شرعی باشه جرمه. بعد شما که میخواستید فکر کنید، من وقتی میخواستم جواب بدم چه جواب دادم؟ براش مثال نقض میآوردم، یعنی یه مثالی میزدم که خلاف نظم شرعی بود ولی جرم نبود. مثلا بودم ببینید غیبت غیر شرعی حرامه ولی جرم. در واقع یکی از استدلال هایی که میتونیم ازش استفاده کنیم اینه که وقتی میخوایم ببینیم چیزی مطلق درسته یا نه، مطلقا درسته یا نه، ببینیم آیا مثال نقض داره نه. بعد یه چیزی براش مثال نقض میاد تمام، یعنی دیگه اون مطلقش درست. حالا گوش کن، کسی که شم به حقوقی داره این شیوه استدلال از نحوه حرف زدن و تدریس من یاد گرفت، یعنی یاد گرفت که خیلی چیزا رو وقتی میخواد مطلقش رو نقض کنن باید براش مثال نفس. مثلا اگه من میگم آیا این درست بگیم جرم رفتاری است که طبق قانون برای آن مجازات تعیین شده و خلاف نظم اجتماعی است، باید سعی فکر کنی که اونی که شبه حقوقی داره اینجوری فکر میکنه که باید فکر کنم میبینم چیزی هست خلاف نظم اجتماعی آفرین و این جرم نباشه، یه دونه هم پیدا کنی تمومه، یعنی اون مطلبش رو از بین بردی. مثلا اینا داخل پرانتز میگم، مثلا در مثال های فقهی هم نگاه کنید، فقهای اینجوری میگن، میگن ازا جا احتمال بطل الاستدلال، ازا جا احتمال بطل الاستدلال. یه وقتی که احتمال خلاف رو بردی دیگه اون استدلال باطل، چون که مطلق نیست. نظرتون چیه؟ یه خلاف نظم اجتماعی به من بگید که خلاف نظم اجتماعی باشه ولی جرم نباشه. خلاف اون چیزی که بین مردم عرفه، اجتماع دیگه عرف
میشه. اصلا جرمی رو گفت که خلاف نظم اجتماعی نباشه،
این که دیگه راحته. خلاف نظم اجتماعی بگید که جرم نباشه، یعنی خلاف نظم اجتماعی هم هست ولی بازم جرم نیست، مجازات نداره، با اینکه عرف مردم اصلا قبولش نمی کنن، با اینکه عرف مردم رفتار رو قبول ندارن ولی بازم جرم نیست. خیلی راحت، رعایت نکردن صف خلاف عرف اجتماعیه، خلاف نظم اجتماعیه. زد اون نونوایی وایسادی 20 نفر تو صف، طرف اومد از کنار صف رد شد، با نونوا آشنا بود، نونو برداشت، البته اگه دیگه زنده بتونه برگرده پس به صف و برگشت. یه لحظه نگاه کرد میگه بابا اینجا در وقتی عرف اینجوری میگه، مردمی واسه میگن آقا ما هم آدمی، ما وقت ما هم ارزش داره. این آدم صف و رعایت دقیقا خلاف عرف اجتماعه، خلاف عرف اجتماعی که جایی صرفی باشه در افتر شما نزبایی داره. ولی یا انتهاش چی؟ اصلا قلدارم این کارو میکنم، چی میگی؟ نمیتونی بهش بگی جرمه. چرا؟ چون صرف رعایت نکردن مجازات نداره و یاد گرفتیم چیزی جرمه که در قانون براش مجازات پیش میشه باشه و صرف رعایت نکردن در هیچ جای مبادی براش مجازات تعیین نشده. برای ازا جرم اگرچه دقیقا خلاف نظم اجتماعی هست. پس حتی راجع به نظم اجتماعی هم نمیتونم بگم هر رفتاری خلاف نظم اجتماعی باشه جرمه. میتونم بگم برخی رفتارهای خلاف نظم اجتماعی جرم هست. حالا این یه جمله بگم عرضم تمام. میتونید یه چیز رو بگید که خلاف نظم اجتماعی نیست؟ هیچ مشکلی با نظم اجتماعی نداره، هیچ مشکلی با عرف نداره، ولی جرمه؟
جرد سند در صورتی که از سند مجموعه هم استفاده نکنه.
خیلی که خلاف نظم اجتماعی
مردم از سند مجموعه استفاده نکنه.
باشه حتی استفاده نکنه. همه مردم به عنوان عرف دلشون میخواد که اسنادشون اصالتش حفظ بشه. حالا فارغ از اینکه بعدا استفاده میشه یا نمیشه، دلمون میخواد اسناد ما مسئول باشه از اینکه اصیل بودنش از بین بره و داخلش جعل بشه، داخلش تقلب بشه. یه کاری به مثال بزنیم که هیچ مشکلی با نظم اجتماعی نداره، اصلا خلاف نظم اجتماعی نیست، ولی قانونگذار رفته جرم حسابش کرده.
شور بخم تو خرمه
آفرین. راستم نگم اون مثالی که اشاره کرد تو دید شور بخم در خونه، طرف گوشه خونه خودش نشسته مشروب میخوره، با کی کار داره؟ چه مشکلی با نظم اجتماعی پیدا کرده؟ بعد این شما میگه همون حال مستی میاد بیرون، اون بحثای دیگه است، اون از جرم مستقلیه به نام تظاهر به مسیح. ولی آقا این آقا توی گوشی خونش نشسته مشروب خورد، کجای نظم اجتماعی نقض شده؟ ولی ما به مسیح که اثبات کنیم مشروب خورده مجازاتش میکنیم. جرمه ولی هیچ مشکلی با نظم اجتماعی، خلاف نظم اجتماعی هم نیست ولی جرمه. به این خاطر عرض کردم که این آخرین جمله من راجع به انواع نظمه، این نظمی که الان گفتم خدمتتون یعنی خلاف نظم اجتماعی نیست ولی بازم جرم محسوب شده، این تنها نظمیه که مخصوص نظام حقوقی ماست. چون قانون ما قانون مجازات اسلامیه، ما علاوه بر این نظمی که خدمتتون عرض کردم یه نظمی داریم به نام نظم الهی. نظم الهی یعنی چی؟ یعنی جرائمی که در قرآن یا در روایات بیان شده و برایش مجازات تعیین شده. و به همین خاطره که اینجور جاها همیشه ما استکاک داریم بین دیدگاه‌های مختلف حقوق‌دانان. مثلا طرف نمیده که آقا یعنی چی برمیدارید صادق رو چهار تا انگشتش رو قطع میکنید؟ اینو فقط در صورت میشه بحث کرد که اول یادتون باشه این اصلا مربوط به نظم الهیه. یعنی شما در قرآن بیان شده که از سارق و سارقه فقط رو علیه همه عمدن قرآن رو بیان میکنم که مثلا نگید حالا فلان روایته، فلان روایت اختلافیه، فلان قرآن مثلا بخیر خواهشان دقیقه مثلا رفتارای منافی عفت، مثلا در حریم خصوصی در داخل منزل مرتکب زنا شدن. وقتی میگم زنا منظورم تجاوز و زنای به عرف و اینا نیست، وقتی قانونگذار میگه زنا، وقتی قانونگذار میگه زنا منظور زنای توافقیه. توافقی رفتن و دیگه مرتکب یه عمل منافی عفت شدن، مثلا مرتکب زنا شدن، تمام خوشه خونه شد. آیه قرآنیش از زانی و زانیه فجر دو مهت جده، زانی و زانیه رو صد ضرب شلاق بزنید هر کدومشون. عمدن به قرآن رفرنس میدم و عرض کردم بخاطر اینکه دیگه نهیم این که آقا حالا در روایات اختلاف نظر بعضی روایات، آقا قرآن، نص قرآن. رضا شما وقتی مثلا میرید در یک کشوری که زنا رو مجازات، چون در اون کشور چیزی به نام نظم الهی وجود نداره، رضا اون کشور میگه که آقا من لایکم، کاری با مسائل مذهبی ندارم، زنا ربطی به نظم اجتماعی پیدا نمیکنه. من چیزایی رو مجازات میکنم که مشکل برای نظم اجتماعی، نظم اجتماعی را نقض کنند. ولی ببینید چقدر میخوام بگم چقدر فرق میکنه یه حقوقدان در ایران با یه حقوقدان در یک کشور غیر مذهبی. حقوقدانی که در ایرانه به قانون مراجعه میکنه، میده نوشتن زنا 100 ضرب شلاق، شرب خمر 80 ضرب شلاق. این اگه تازه بخواد خیلی هم بحث رو تحلیل کنه، فرداش میگن آقا اصلا همه حرفا درست قانون. ببینید بذار وقتی در حوزه قانون مجازات اسلامی با هم حرف میزنیم یادتون باشه میشود رفتارهایی رو پیدا کنیم که هیچ مشکلی برای نظم اجتماعی ایجاد نکرده، ولی چون خلاف نظم الهی است و قانون مقابل مجازات اسلامی است، خانم‌زا رفته همون رو جرم محسوب کرده و دارای مجازات کرده.
استاد الان استفاده معامله رو جرم می‌دونه.
آفرین.
خب وقتی کسی خونش نشسته و خلاف به اصطلاح مثلا
نه
می‌خواد
بگید اول خلاف کدوم نظمه؟
اثراتش
فرجامه اثراتش چه اثراتی داره خونه خودش
نشسته مثلا اینکه یه جمله بگم که میگن اثرات اینکه میگن اثراتش مال جامعه است. من احساس میکنم اونایی که این جمله ها رو میگن چون شنیدی زیاد میگن، من فکر کنم اینا پیشفرض شده که هر کی ماهواره داره چیزای بدی میخوام بکنه. نه واقعا آقا مثلا یه استاد دانشگاه که ماهواره داره، داره مثلا فلان مغازه، این مثلا اثرش در جامعه چیه؟ اتفاقا اثرش نگه این استاد به روزتر از نظر
استاد این خلافه
حالا سوال من از شما، حالا جواب این خانم دادم، جواب شما بردیم. آدم هایی که تو کشور ما ماهواره سال میکنن کار تحقیقاتی میکنن؟
نه، مقابلش هم
هست. آفرین، آفرین. پس میخوام بگم اصلاً ماهواره داشتن یا نداشتن؟ نه، ربطی به نظم اخلاقی؟
نه، نه.
اگه یه نفر ماهواره داره تو فامیله با آدم غیر اخلاقی باشه؟ آدمی که ماهواره نداره خیلی آدم اخلاقی و علیه السلامی باشه.
پس جرمی هم نداره.
تصور کنید. نگید دیگه وقتی خودش رو داریم می‌دونید قانون بابا قانون بابا پس در قانون داشتن ماهواره جرم. درسته؟ حالا که جرمه که ما دیگه نمی‌تونیم مقابل قانون بایستیم.
کار غیر اخلاقی داره انجام.
نه آفرین. نه تو من ثابت کردم غیر اخلاقی نیست. هر زمینه خلاف چه نظمیه؟ نظم
الهی.
من جرم. آیاتی راجع به ماهواره من دارم ندیدم. سب کنیدم داشتن ماهواره خلاف نظم شرعیه؟
نه
خلاف نظم اخلاقیه؟ خلاف نظم حقوق خصوصیه؟ خلاف نظم اجتماعیه؟ نه دیگه تو خلاف نظم اجتماعی که نیست گفتم در تو خوشی کنم نجید از کنم چیکار باید شما
داشته؟
پس خلاف چه نظمیه که جرم حساب شده؟ من از خودم باید یه نظمی بدیم یه جمله گفتم آمونی که باز درست گوش دادم در اون جمله رو من کلمهش رو گفتم اگه وایسا رو گوش کنید ببینید من این کلمه رو یه بار گفتم
خلاف نظم عمومی.
آفرین. خلاف نظم عمومیه. یادتونه دوستتون که بعد رو فرمودن بهشون گفتم نه خلاف نظم اجتماعی یا خلاف نظم عمومی یا هر دو. البته کسی اونجا متاسفانه دستشون رو گرفت یک کلمه پرسا فرق بین نظم اجتماعی با نظم ولی ماهواره خلاف نظم عمومیه. در این کلمه بدونی اول جلسه بعد عرض خواهم کرد که چه تفاوتی بین نظم عمومی با نظم اشتباه چرا داشتن ماهواره جرم در قانون و خلاف نظم عمومی محسوب میشه. بفرمایید.
مثلا بعضی موقع
یه سری از جرم ها فرد خدا میشه یه نمیشه حق الله نه در چه حق الله بله ولی سعی کنید از کلمه حق الله و حق الناس استفاده نکنید چون جرائم داخل قانون ما تفکیکشون بر اساس حق الله و حق الناس نیست ولی حرف درستی از نظر فقهی
مثلا من
یه سوال دارم
چرا
نظم عمومی رو به هر میزنه داشتن ماهواره؟ جلسه بعد توضیح میدم اول جلسه چون باز کنم دیگه وقت تمومه و نظمی حالا یه نوع نظمی هست
بابا
سیاست مرسی از تحمل شما خسته